بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 52، 12 اردیبهشت 95.
از جمله عوامل ایجاد برکت در زندگی صلات اللیل. طبعا نماز فارسیان نماز شب، البته این عنوان نیست که این کتاب به احادیث داره، فکر میکنم این عنوان چندان دقیق نیست. نمونه ای که عنوانی که در احادیث آمده بعضن صلات اللیل، اما در اکثر احادیث با عنوان قیام اللیل یا تهجد آمد و تهجد دقیقا معادل صلات اللیل نیست. چون در این عنوان احادیث صلات اللیل آمده و چون محور اساسی تهجد شبه، چند توضیحی درباره مسئله شب خدمتتون بدیم از نگاه قرآنی. عمل ما نشان میده که از نظر ما روز از شب مهمتر. عمل ما یعنی فعالیت های ما، تلاش ها و کوشش های ما نشان میدهد که شب برای ما حکمش یا به تعبیری فنی کارکردش فقط خواب است، اما روز محل فعالیت ها، تلاش ها، ارتباطات و تمام گستره مربوط به سعی و کوشش است. این عمل نشان دهنده یک ارزش درونی است. کاشف از آن است که ما به لحاظ ارزش معتقدیم که ارزش روز از شب بسی بیشتر. به تعبیری ما قائل به اصالت نهاریم و طبعا قائل به اصالت نهاریم و شب برای ما فقط یک کارکرد مشخص و محدودی داره، وسیله خواب، زمان خواب و زمان استراحت است و عموری از این دست. هم اگر این سوال رو به قرآن عرضه کنیم که شما به کتاب حقیل بیانگر دیگاه خالق، هم خالق نهار هم خالق اللیل، شما بگو که اصالت با شب است یا اصالت با روز است. مرور آیات لیل نهار که در جمع می شود شبان روز به ما می گوید که از نظر قرآن جای شکی نیست که اصالت با شب و قرآن کاملا اصالت اللیل نیست. دقیقا برعکس رفتار و ذهنیت ما و ارزشی که بر ذهن ما و رفتار ما حاکمه. من نمونه‌ای از آیات و خدمتتون تا آنجا که در ذهنم هست یا داشت یا جاش ذهنی کردم خدمتتون عرض میکنم. اگر خواهم تحقیقید بقیهش با خود شما. نمونه اول، آنجا که مسئله میقات موسی با خداست، ابتدا سی شبان روز معین شد، اما خداوند به دلائل آن را تمدید فرمود و به تعبیر خودش تتمیم فرمود، تمام کرد. اگر ما باشیم یا ما بودیم طبعا میگفتیم دیدار موسی یا میقات موسی با خدا جمعا 40 روز است، ولی خداوند تعبیرش متفاوته. به جای روز میگوید شب و تم به میقات ربهی 40 لیله. در این فراز شریف 4 عنوان آمده است که از 4 عنوان جالبه. تمام یعنی تمام کرد، میقات یعنی دیدار، لقا، و هر به این عدد 40 که از کاملترین اعداد است، اما که کاملترین عدد نیست و از ولی از کاملترین اعداد است. اما در ادامه در پایان این فراز شریف میگوید لیله 40 شب، روی دیدار موسی با خدا در شب عمدتا رخ میداده است. در کوه طور بین موسی و خدا چه گذشته است احدی نمیدانه جز موسی و خدا و احتمالا همون کوه. به هر حال این آیه و این فراز نشان میدهد که دیدار خدا شبانه از شامگاهان میباشد. نمونه دیگر در پیامبر خاتم است صلوات الله و سلامه علیه یعنی باب معراج و صدر آیه اول سوره اسراء که به اسراء یعنی معراج روحانی و جسمانی بر اساس اعتقاد شیعه نسبت به نبی خاتم پرداخته از فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. اسراء یا معراج نبوی شبانه محقق شده است، البته زمانش طولانی بوده است. حدیث معروف معراج نیست، یکی از جنهای بهار آمده. نگاه کنید حدیث بسیار جالبیه، اختلاف و اتفاقاتی در معراج افتاده است که بی نظیره، شاید بعدش برای ما در حسن یک رؤیاست و قطعا بسیار از اون برای ما نامفهومه، حقیقتش آشنا نیست. از جمله نکاتی که در ضمن حدیث معراج آمده است این است که رسول خدا در معراج نماز ظهر به جای آمده است، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا همراه با صلوات النهار. اون که از کنم زمان شولانی بوده به خاطر همین جهات که در این حدیث شریف آمده. به هر حال معراج که اوج کمال یک انسان می تواند تصور بشود شبانگاه و شبانه رخ داده است. یا در جایی که فرمود ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا، ناشئة دقیقا یعنی پدیده، پدیده شب دو ویژگی داره، ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا. اشد وطئا از ویژگی های خاصه لیله و اقوام مقیلا از ویژگی های خاصه دیگر لیله. تحلیل های تفسیری مفصل زیر این دو فراز اشد وطئا و اقوام مقیلا یعنی چه به تفاصیل مراجعه کنید، ولی حاصل و خلاصه اش این است. اشد وطئا یعنی هر کس بخواهد به آسمان برود بهترین روزنه ورود به آسمان شب است. وقت در اینجا به معنی روزنه است، راه است، وسیله است. میان شب و روز بهترین روزنه ها و وسیله ها جهت نیل به آسمان و صعود و ورود به بارگاه ربانی و ربوبی شاده ها است. این ناشعت الله هی اشد وطن و اقوم مقیلا، این قول است، قولی که در شامگاه و زبان جاری می شود قوامش بیشتر است، یعنی به تعادل نزدیک تر است. و این جگه های ناشعت الله و دیده شب اعتدال و این فراز پایانی به دست بود. از دیگر آیاتی که ناظر به پدیده شام و شامگاهان می باشد نزول وحی خداست. مثلا در آنجا این که فرمود لا انزل الله فی لیلت مبارکه، نزول به مقام دارد دفعی و تدریجی، نزول دفعی کل قرآن شامگاهان مختلف است. کسی چه میداند چه اتفاق افتاده است؟ گاهی یک آیه بر رسول خدا نازل میشود وجود رسول خدا رخوت کامل میگرفت، یعنی کاملا بی‌حس و بی‌حال میگشت. در حالات نبی خاتم الانبیا به تلقی و دریافت وحی نگاه کنید، یک رخوت کامل با هم وجود نورانی دست میداد. بالاخره دریافت وحی مقام کمی نیست، پدیده ساده ای نیست، گفتن و شنیدن آراحت. این یعنی ارتباط مستقیم با خالق هستی، خالق کائنات، جهانی به این پهنامه چه مادی و چه مجرد، جهانی بیکران و بی پایان و بی نهایت. خدا یه خالق چنین جهانی با یک انسانی ارتباط مستقیم برقرار کند. خدا میدونه در این رخداد، رخداد بزرگ جهان، چه اتفاقاتی میفته. رسول خدا گاه به هنگام دریافت یک آیه حالات خاصی پیدا میکرد، تا چه رسد به این که کل آیات را با هم دریافت کند. خدا نزول دفعی از این جهت شام و شب محل نزول دفعی کل آیات برای رسول خدا محقق شده است. اون شب ظرف بهتری است جهت تلقی نسبت به روز. یاد جای خداوند حق به شب قسم سوگند یاد می کنند، اللیل اذا سجا، سجا از سجو به معنی تومد دیده است. قسم به شاملان هم زمانی که به انسانهایی که در درون این ظرف شبانه روزی واقع می شود به حالت سکون و قرار و آرامش دست پیدا می کند. و جایی خطاب نمیش و موقم اللیل الا قلیلا، ما شب را محل استراحت خوابیدن و خواب دیدن قرار می دهیم، اما برای بزرگان چون رسول خدا شب محل قیام است. این آیه به ما می گوید انسان در شب می خوابد. این آیه یک تعجب، شب و خواب. مجموعه آیات مربوط به شب گویا به ما یک هشدار جدی داده است، گویا به ما این گونه می گوید که انسان عاقل در شب نمی خواب. طبعا هر انسانی که شامگاهان را به خواب فقط اختصاص می دهد باید در عقلش اندکی شاید می شد اندکی تعجب. البته این رؤیت ایدئال رؤیایی است، قم اللیل الا قلیلا. یا در برخی از آیات که متعدد همین آیات شب محل تسبیح است، قمن اللیل ادامه آیه مربوط به تسبیح است. به هر حال مجموع آیات شب رو اگر نگاه کنید، آیات شب در قرآن بسیار بیش از آیات روز است. در مقابل آیات شب خداوند برای روز فقط یک کار کرد، یک نقش، یک رسالت، یک وظیفه قائل است، و ابتغوا من فضله. تمام آیات مربوط به نهار روز را اگر نگاه کنید، حتی احادیث و حتی عدیر به روز عمدتاً یک کارپد و یک نقش و یک رسالت داده. الان هم ابتغوا من فضله، ابتغوا من فضله به معنای آن است که کار کن و گوچیز کار، اما نتیجه آن را از فضل خدا بخواه. روز بر اساس نگاه خالق، قرآن، ادعیه، پیشایان و مقتدایان دین فقط یک نقش دارد، کار، کسب و کار، کسب و کار، کسب و کار. بعد این جهت فرموده من فضله اکثر آیات و این تعبیر هم را این هر آنچه که انسان بر اثر کسب و کار به دست می آید فضله بود. ابتغوا الله من فضله به کار کردن نهار و روز در قرآن مقرر شده است، دقیقا معنایش این است، کار از تو، نتیجه از خدا. ابتغوا من فضله، نتیجه هر چه باشد فضل خدا. خب این شعار، این فرمول، کار از تو، نتیجه از خدا، دقیقاً همون فرمول توکل. به خدا توکل کنیم در کسب و کار یعنی چه؟ یعنی کار از ما، اما نتیجه ای که بعد این کار مترتب میشه برای هر چه باشه رسول خدا است. توکل به خدا، اعتماد بر دیدن به حق در باب کسب و کار، دقیقاً معنایش مرتبط است به نتیجه عمل. کلی میخواد نگاه کنید عمل است و نتیجه از خدا. حالا این عمل انواعی داره، یک عملش که یک نوع از این عمل کسب و کار روزانه است. البته مخفی نماند این حقیقت که اگر میبوییم روز نرچش و رسالتش و کار است، حالا گفتم یک نوع از کار کسب و کار میشه هم تلاشه که مردم در روز انجام میده. ولی جالبتر کنید که میخوام بگیم این کاری که از قدم مربوط به روزه در این قدم هم واجه قرآنی سعیه، اللیس لدنسان الا ما سعا. سعی دو بود است، یک سعی مادی در اون کسب و کار یا انواعی دیگر، اما این نوع دومی از سعی و تلاش هم داریم که ما بهش میگیم سعی معنوی. کسانی که توکل میکنند ایوه الناس، کسانی که توکل میکنن یک کاری انجام میده. فکر نکنید متوکلین بیکارن، اونایی که از انفاق و گذشتن یک کاری انجام میده، نه بیکار نیستن. روح انفاق گذشت گذشت بالاترین کار هاست. کارها دو نوعه، کارهای مادی در با جسم، یعنی ابزار و ادوات مادی میخواهد، اما نوع دوم کارها و سعیهای معنوی، سعیهای معنوی بر بوت به روحه معناست، آدم روحانیت. و سعی های معنوی که مربوط به باطن و قلب و جنبه روحانی بشره، از سعی های مادی که مربوط به جسم و فعالیت ها و تلاش های اندامی و جسمانی بشره بسیار دشوارتره. شنیدیم یا ریاضت؟ ریاضت مربوط به سعی مادی نیست، مربوط به سعی معنوی است. توکل از جمله سعی های معنوی است. گذشت از جمله سعی های معنوی است. برچیدن تمام رذایل اخلاقی، کسی که میخواد درون خود حسادت نباشد یا آزاد تقلید نباید کاری کند، کسی که میخواهد عداوت درونش نباشد یا کم بشود نباید کاری کند، کسی که بخواهد حسادت ها، دشمنی ها، خصومت ها، عداوت ها و تمامی رذایل اخلاقی که برا عجبه ها، تکبر ها و امثالی رذایل اخلاقی که در کتب اخلاقی و کتب روایی یا دعایی یا کتب ارسالی حتی آمده از آنها برطرف شود، آنها نیازمند سعی و تلاش نیست. این سعی و تلاش قطعاً و طبعاً سعی و تلاش درونی است و معنوی است. لذا سعی ها درسته، این آیه که میگوید ان لیس للانسان الا ما سعا کاملا درسته. مفاد آیه این است که بهره هر کس تابعی است از سعی، هر کس به اندازه این دارد به تلاش میکنه، بی تلاش به کسی چیزی نخواهم. البته ممکنه تلاش اندک باشه، داده ها بسیار فراوان اونجه من فضله، ولی تا تلاشی نباشد بهره ای نخواهم. این اصل آیه است. پس بهره هر کس تابعی است از تلاش و کوشش و فعالیت و پیگیری و مشتکار و همه باید بدانیم که سعی ها دونو سعی های مادی که نیازمند ابزار مادی است. ابزار چیست؟ جسم و ابعاد مربوط به جسم رو بهش میگن روان‌تنی. اما نوع دوم سعی های معنوی، سعی های معنوی تمام مربوط به رذایل اخلاقی یا فضائل اخلاقی و حوزه باطن و درون و قلب و نفس و جان و روح انسان و کل نوع دومه، انفاق نوع دومه، کسب فضائل اخلاقی نوع دومه، رفع یا کاهش رذایل اخلاقی از نوع دومه، اونم کاره و خیلی کاره، کار اصلی هم همونه. اگر این گونه است بهره انسان به اندازه کار رو تلاش بود. پس هر چقدر کارها باطنی تر، قلبی تر، روحانی تر، فضل الهی نیز بیشتر. اما فضل الهی بر حسب کار تلاشی به دست میاد.
چند رسمه؟
چند رسمه؟ دو رسمه. من معنویت چهار رسمه.
معنویت الهی و غیر الهی داریم، مثلا بزنید معنویت، چون مثلا من ریاضت مرتضان دارن چیز میکنم خیلی از
چی؟
ریاضت یا مثلا کسایی دیگه هم اصلا میگن اما ما به معنویت میگنم.
یه بحث معروفی در باب علم، در باب عرفان، بحث های فلسفه است که در باب فلسفه عرفان بحث میشه. آیا عرفان غیر الهی غیر دینی هم داریم؟ نه، برای معتقدن که بله. حتی اونا توسعه میدن، میگن حتی عرفان معنویت الهادی هم داره، معتقد به عرفان ملحدانه که دیگاهی وجود داره، ولی از نظر دین که قابل قبول نیست. عرفان دقیقا یعنی نید به بارگاه ربوبی، پس بدون خدا نمیشه. ولی یه بحثی سر موضوع فلسفه اخلاق برقی اون دیگاه رو داره.
ما تاکید به معنویت میکنیم الان هستش مثلا
هست کنم که دیگاهی وجود داره. بعد من دسته من دیگه می کنن همین ها رو میگم، میگم برخی از این معنویت های شرقی، حالا هم به هندی یا چینی یا اونا های دیگر شما تبت و کوهای هیمالایا و اونجا هاست، از نوع عرفان ها و معنویت های غیر دینی یا حتی ضد دینی است، اما ملحدانه کافرانه است. میگم برخی ها در عمر هم میگم قائل به عرفان کافرانه، عرفان ملحدانه هم که دیگه های هم که برحال سخن این بود که اگر این سوال را به آیات از کنیم که آیا شب مهمتر است یا روز، قطعا پاسخ قرآن این است که شب و روز آنها یک کار کرد دارد، کار کردش کسب و تلاشی است کاملتا روکرد مادی دارد، یعنی همون کسب و تلاش معمول که انسان ها در روز انجام میده. همه در جایی نوشتن و تحقیق کرده ایم که قرآن جمعا شاید قائل است به 12 نقش برای شب. قرآن امراج در خلال آیات گفته مثل تسبیح، مثل قیام، مثل تهجد، رسلت از کنو الیها وسیلی سکونت آرامش آرامگاه بشر، مثل دیدار خدا، مثل رفتن به سمت آسمان که معراج و عروج صعود کاموری از این نفس. از خلال آیات می توان 12 نقش و کارکرد برای شب به دست آورد، اما روز فقط مسئول مخصوص تلاش و کوشش است که عمدتاً مادی به جسمانیت. البته با توجه به این نکته ابتغوا الله من فضله، نکته دیگر در باب شب این که یکی از کارکردهای شب سکونت، یکی از کارکردهای ازدواج هم سکونت، این دو با هم مربوطه. همانجا که میگوید شب برای سکونت هست لتسکن و الهی ها، معانی مختلف گفتند. یک معنایش این است، الان سوال اینه چرا شب وسیله سکونت هست؟ معانی مختلف لحاظهای متفاوت گفتند. یک لحاظش این است، چون که انسان در روز فعالیت میکنه اسمش خسته میشه، شب میخوابد، انگاه که در دین شب قرار میگیرد شب به او آرامش میدهد، یعنی خستگی های تلاش های روزانش از بین میرد، به تعبیر تجدید قوا میشود، تمدد حیات میشود. وجه دیگر برای سکونت لیل گفتن، سوال این بود که چرا شب وسیله سکونت. وجه دوم این است، چون انسان ها در روز تمام حواسشون مشغوله، حواس منظور حواس پنجگانه است، چشم ها کار میکنه، گوش ها کار میکنه، تمام حواس انسان در روز تقریبا شیشون مشغول فعالیت، کار نداریم درست یا غلطش ولی مشغول. چون در شب تقریبا تمام قوای حسی تعطیل میشود، چشم ها بسته میشود یا فضا کاملا تاریک است، گوش ها بسته میشود، شنیدنی ها تقریبا به صفر میرسد، و دیگر قوای حسی تقریبا، قوای حسی که در روز حالا 15، 16، 17 کمتر یا بیشتر ساعت فعالیت کردن، در شب ساعتی آرام میگیرن و تا حدی تعطیل میشنن. تعطیلی قوای حسی کمک میکنه تا آنها خستگی های به وجود آمده را تبدیل به نشاط و شعف و وجد مجددی کنند. در اینجا یک نقطه ظریف وجود داره، و اینکه اگر هر دو وجه هم بیارید میدون، وجه اول چی بود؟ تحلیل قوای جسمی. وجه دوم چیه؟ تحلیل قوای حسی. این دو وجه ندید. اگر هر دو وجه هم بیارید میدون و وجه به عنوان سکونت اللیل لحاظ کنید، به یک فرمول جالب میرسید. فرمولش هم این، گویا شب وظیفش این است که خستگی های روزانه جسمی یا حسی شما را بگیرد و خود جذب کند، اما در عوض به شما نشاط بده. با تعبیر بنده که از دل آیات به دست آمده هم، این چیزی جز جلوه ای از بخشندگی خدا نیست. شب هم بخشندگی دارد، خستگی های آدمیان را به خود جذب می کند، در عوض با آنها راحتی، سکونت، آرامش و قرار چه جسمی و چه حسی و چه روحی می دهد، جسمی، حسی و فکری و نیز از شامگاهان از آدمیان خستگی هایشان را جذب می کند و از آنها می گیرد. یعنی ضعف‌های تو مال من، خستگی‌هایت مال من، کدورت‌هایت مال من، بی‌حسی‌هایت مال من، در عوض من به تو آرامش می‌ده، سکونت می‌ده. این درس بزرگیست که شب از نگاه قرآن به انسان می‌ده. روی یک چهارشنبه سوری رخ داده است، زردی خستگی تو به من و سرخ آتشینه آرامش من به تو. این داستان هر شب شب است نسبت به کسانی که در دل از ظرف این زمان قرار میگیرند. تا کجا رفتیم؟ دیگه ادامه نمیدیم این قسمت. قانونی بهتون بگم تو برام جسم تا در طبیعت چیزی نباشد ایمان یک سنت در انسان ها در نمی آید فراتر بس نقش‌های شب که در قرآن آمده تهجد. تهجد در ایجاد معادل صلات اللیل نیست، معادل قیام اللیل و بهتر است بگوییم معادل احیاء اللیل. چنانکه فرق از میان قیام، فرق از میان صلات اللیل و احیاء القلب و احیاء اللیل فرق چیه؟ بخشی از احیاء اللیل صلات اللیل اعمالی که شامگاهان قبل از نماز صبح یعنی سحر آمده است یکیش نماز شب، اما اعمال دیگری هم وجود دارد که جمعاً تهجد به تعبیری بخشی از تهجد صلات اللیل. اما نسبتی که میان صلات اللیل و احیاء اللیل، اما نسبت میان احیاء اللیل و احیاء القلب فی اللیل، به ظاهر احیاء به لیل نسبت داده شد. تنهایی که اسناد الی غیر ماوضع الله هست، اسناد الی ماوضع الله به قلبه، احیاء القلب فی اللیل. احیاء القلب فی اللیل یعنی با ارکان و اعمالی که در دل شب وضع شده است، انسان ها باید و می توانند از آن استفاده کنند جهت حیات بخشی به قلب خویش، به جان خویش. یا خداوند به ما گوشزد فرموده است که قبل از سحر که انسانها خوابند اموات‌اند، باید قائم بشود و اعمالی رویا برند در جمله آنها صلات اللیل تا حیاتی معنوی و روحانی قلبشان را فرا گیرد، وجودشان را در نورد. پس عملیات سحر که در دین جانب خدا برای بشر وضع شده است، نتیجه از پیشا پیش بیان شده است. نتیجه از شیز یا طلبه زنده شدن دل از جمله آنها صلات الله. روح صلات یک چیزه، گفتگوی حضوری با خدا. یک تمرین معنوی هفته ای یک بار سحر بلند بشید. صلات اللیل خوبه و سحر هم اگر عادت بشه خوب نیست، عادتش خوب نیست. حضوری بگیرید زیر آسمان برن، زیر آسمان برن، دست هاتون رو کاملا بلند کنید و به زبان فارسی و نه عربی با خدا چند جمله ای از صمیم جان و از ته دل حرف بزنید، یا حرف دل یا درد دل، لا فرق بینه هم. مهم آن است که همه آنها گفته بود با خدا، با خدا صحبت کنید. از بنده به شما نصیحت، چندان دعا هم نکنید. دعا به معنی ساده، دعا یعنی خواسته. خیلی خدا را به زحمت نیندازید، این به خواسته از خدا نداشته باشید. حالا بحث دعا مفصل یه زمانی براتون میگم با تفصیل یک نمونه به تو نشون بدم تا تفصیلش در جای خودش. یکی از ادعیه که در صحیفه سجاری آمده در وفاتی عاشق عباس قومی و رحمتی فرانجا هم آمده دعای سحر. روح دعای سحر که فکر میکنم 34-32 فراز به اشتباه نکنم این امام معصوم علیه السلام خدا میگوید اللهم انی اسألک، اللهم انی اسألک یعنی چی؟ یعنی خداهای خدایا میخواهم. همین که میگه خدایا میخواهم نگاهش به خدا میفت، بعد میگه چه بهای، بهای یعنی چی؟ دقیقا یعنی جمیل جمال، یعنی چه زیبایی، چه زیبایی مطلق محو میشه. بعد میگه چه عظمتی، بعد میگه چه شرفی، چه کرامتی. اگه 32 فراز باشه، هست 32 فراز بهبرش یک اسم خودت، یعنی چه کرامتی، چه شرافتی، چه شکوهی، چه سطرتی، چه عظمتی، چه زیبایی، یعنی محو شد. وقتی فارغ میشه بهش گویا گفتن خب چی میخواستی؟ میگه هیچ، چی داره میخواستی؟ بهش میگن دعا. دعا در سطوح بالا به معنی خواستن چیزی نیست، بلا خیلی ساده بگم به معنی قربون صدقه رفتن خداست. خدایا چه بزرگ، چه عزیز، چه عظمتی. دعا در سطوح بالا توصیف اسماء خداست، نه خواستن چیزی از خدا.
این
چیزی گفتیم آنو روش فکر کن. دیدی مثلا یه عاشقی میشه یه معشوق میده توصیف قرب مصدقش میده دورش میگرده مثل شم دورش میچرخه، فقط توصیفش میکنه چه بزرگی، چه عظمتی، چه شکوهی. دعا در سطوح بالا قربان صدقه رفتن خدا توصیف اسماء الهیست، توصیف شکوه و عظمت خداست، نه چیزی خواستم. یه مثالی بزنم آنه جلیتون در نمید، فقط گوش بدید روش فکر کنید، از اون اعتراض نکنید. اگه بچه داشته باشید آنه 7 ساله، 8 ساله، 3 ساله، 5 ساله، روزی پوسر باید به دومن شما بس بشه بگه بابا پفک بده، 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 روزی پوسر باید اکرام کن به ناتش بگه خدا شما شکار میکنید
بسش بده
بلا تشبیه خدا خواستم باید مثال مدار روشن میشه. جالب نیست، جالب نیست فقط آفیس سر سودن معرفت به خدا داشته باشیم و خدا را اینجوری بشنسیم. خداوندی که از ازل علم به شما داشت و میدانست هم جز وجود شریف یا ناشریف یا کم شریف از فلان زمان مقطع زمانی مکانی متولد خواهد شد، قالب نیازهای او نبود. خداوندی که از ازل نیازهای شما را میدانست، این همه گفتن داره، اون هم با سماجه زشت نیست؟ آیا توهین به مارگاه ربوبی نیست؟ توهین به علم مطلق خدا نیست؟ توهین به قدرت لایزال و بیکران او نیست؟ لطفا جمله هایی که میگن روش فکر کنید. توهین به علم مطلق خدا نیست؟ توهین به عظمت و قدرت بیکران الهی نیست؟ آیا این بینی بودیم و انالیس خدا را بسیار کوچک فرض کردیم؟ مغز ما خیلی کوچک است و خدا را به اندازه مغز گنجیش هم نمیشه است. خیلی کوچک کردیم، خیلی کوچک کردیم. نکته ای سربابش حالا فکر کن شاید چیزی توش بود، ظرافتی نکته ای داخلش بود. به هر حال تهجد از عوامل برکت زاست. تهجد یعنی احیاء اللیل، احیاء اللیل یعنی احیاء القلب فی اللیل. ارکان مختلفی در یکی صلاته، گفته روح صلات گفتگوست. اینجا بود که یک تمرین معنوی به شما دادیم، هفته یک شب خواست اینها را بالا بزنید، حضوری بسازید، زیر آسمان خدا بروید، دستها را بلند کنید با زبان کاملا ساده و فارسی اما صادقانه و واقعی. هر چه در دل دارید به خدا بگویید، اما توصیه عقیده منده این است که اقلا یک بار، یک بار، هزاران بار خواسته اید باشه، حالا یک بار چیز نخواهد، یه تمرینی بالاخره، یه تفاوت، یه تنوعی. ولی همانند امام سجاد بشوید، خدا را به بزرگیش و عظمتش توصیف کن. لاغل ادای عاشقان را در بیان، بعد هم نماز صبحی رو بخوابید، نخواستید هم نخوابید. در باب تهجد نکات فراوان است. من به دقل به سر نکردم، اما یک نقطه پایانی در باب تهجد. کلمه تهجد در قرآن فقط یک بار آمد، معنایش احیاء اللیل. اما تهجد با این عظمت بیامت بسیار مهمی برای آن بیان شده است. فرمود اصاییه و سکرب بکن مقاما محمودا. در این فراز نکات عبارت آموزی است. اولا از کلمه بعثت استفاده شده است، اصاییه و سکرب. بعثت که در پیش است، چیزی جز تحول و انقلاب درونی نیست. این انقلاب به اندازه خود آثاری دارد، یا آثار فردی، یا آثار جمعی، یا آثار جهانی. به قصد نبوی، چون در عالی ترین سطح برانگیختگی و انقلاب و تحول درونی یک فرد انسانی بوده است، آثارش نه تنها فردی است بلکه خانوادگی است، نه تنها خانوادگی بلکه اجتماعی است، نه تنها اجتماعی بلکه جهانی است. اثرش برون یک دین است، از واقع مسلمانیست، اسلامش نتیجه آن بعثت است. برون یک انسان آنچنان رخداد عظیمی رخ داد که قیامتش تا قیام قیامت باقی است. و کل بعثت که میخوام توصیف کنم فهم یه جمله توصیف کنم، بعثت عالی ترین سطح تحول و انقلاب یک فرد است که میتواند در این جهان داشته باشد و بر آثارش کل پهنه گیتی را فرا گرفت. خب آیشه بخونید بردن لای تهجبی نافلت لک اصحا ایب اصحا قیامد تهجب به اصحا. اصحا کسی بخواهد مشابهتی با نبی خاطر پیدا کند و مبعوث عالمیان پیدا کند، بر اساس نسل شریفه قرآن از مهمترین راهکارهایش تهجب.
جو اینه که از طول صبح
بشینه یا اون نه اصلا به همه انسان من گفتم هفته یک شب نیم ساعت آوازش میکنم از اینکه آواز کنند انشاءالله برایش ادامه خواهد بود. پس از قیامتهای تهجد بعثت، بعثت یعنی یک انقلاب و تحول درونی. هر کس خواهان یک تحول و تغییر باطنی و درونی است، از جمله راههایش و مهمترین راهکارهایش تهجد. روح تهجد گفتیم چیز؟ گفتگو با خالق، گفتگوی حاضرانه و شبانه. اما ادامهش از آن یه بس کرد بکن مقام محمود، مقام محمود. و آنجا که یادم هست کلمه مقام محمود در قرآن فقط همین یک جا آمد. جالب است بدانی به تهجد در قرآن فقط همین یک جا آمد. اگر به ادعیه مراجعه کنید به گمانم در ادعیه تعبیر ترکیبی مقام محمود هم بسیار اندک آمد. یکی از مواردی که به کار رفته است در دعای زیارت عاشورا است. در واسط این زیارت اگر فرازش رو بخونید مثلا من یبلغن مقام محمود، قبل از این فراز درخواست طلب سار، طلب سار نشانه زیارت عاشورا به دست می آید که از جمله عوامل جهت نیل به مقام محمود مقام شهادت. دو جمله: یک، تهجد راهی است برای نیل به مقام محمود. دو، شهادت نیز راهی است جهت نیل به مقام محمود. نتیجه می دهد که جایگاه تهجد همان جایگاه شهادت. خیلی زیبا میگه قرآن این ناشعت اللیل، از یک سو و سوی دیگر تهجد. تهجد پدیده خاصی است. اگر راه نیل به بعثت و مشابهت به مشابهت با مبعوث عالم تهجده، حالا پنجشنبه در پیش ببینید کیا در واقعی به اصطه به آمد به من میان سخنانی میکنن و شب قبلش چه کرده و شامهای قبلش کجا بودن. فرام خدا خب جا صحبت کرد. حالا یکی دو حدیث ببینیم. امام صادق علیه السلام فرمود در باب عوامل برکت در جمله تهجد و صلات اللیل، حدیث اینه کوتاه مرحوم بفرمایید: صلات اللیل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق. چهار اثر و صلات اللیل که البته رکن اصلی تهجد است مترتب شده است: یک، تحسن الوجه، چهرت را نیکو میکنه. نیکو میکنه معنیش اینه که زیبا میشه، شاید معنیش این باشه که زیبا میشه، معنیش اینه که چهره جذاب میشه. خیلی عاشق میشن که میان لحظاتی کنارت بنشینم و به رخسارت چون خیلی هم زیبا هم نباشه به رخساره جذابت نگاه کن. تو حسن الخلق، تو حسن الخلق یعنی چی؟ اخلاقت نیکو میشود. تو حسن از حسن یعنی زیبا، اخلاق زیبا. و به تعبیر دمایات این واژه‌های کلیدیه دمایات حسن الخلق. یه نقطه خیلی جالب اینجا هست که پیدا میادن خیلی ها بد خلقند. این حدیث شریف احادیث مشابه ما میگوید صلات اللیل از جمله عوامل است که سوء خلق از انسان ها میبره و حسن خلق به انسان ها میده. بردن سوء خلق بسیار دشوار، یعنی که آدم که اخلاقش بده میخواد اخلاق نیکو جای آن به نشانت خیلی سخت. راحت تره راه صلات اللیل، گویا صلات اللیل یا تهجد به مانند ماده مذابی است. اصول خود را به خودی خود از بین میبرن. مکانیزم از چیز ما نمیدن، ولی این رابطه و پیوند میان این دو کاملا برقراره. رابطه ایست میان تهجد و از بین رفتن سوء خلق و لبه آمدن و حسن خلق. شاید که همان شیوه احراق باشد، یعنی تهجد سوء خلق را از ریشه می سوزن. تو طیب الریح، بوی خوش به شما می ده. در اوصاف نبی خاتم آمده است که اموری بدون این که سایه نداشت، بدون این که همیشه بوی بسیار خاص و دلنشین از وجود نورانی استشمام میشد. اما شاهد به سر فراز پایانی است. تود رو رزق باعث فوزونی رزق میشه من و این همون برکت هم. تود مشابه اون تعبیر آیه است که فرمود یوصل السماء علیکم مدرارا، مدرار یعنی فراوانی. اون آیه خیلی داره، آیه خدا میگه از آسمان برای شما برکت نازل میشود، ولی این آیه نمیگه از آسمان، میگه خود آسمان رو به پای شما میریزه. یوصل السماء نه یوصل من السماء. نگاهی من تعبیر میکنم خدا آسمان و زمینش تا به پای انسان میریزد نمیشه از همین آیت. خدا چه کارها که برای انسان نکنه، اما آدمیان چه کارها که برای خدا میکنه. خب گذشتیم، پس از جمله عوامل ایجاد برکت تهجد یا صلات اللیل. احادیث متعدد فرد به یک حدیث من اکتفا کرد.
راهکارهای
تهجد غیر از نماز هست که این طور طبیعی
شیرویه
شده
خواهد بدن نیاز به خواب داره از اون وقت هم به قابل
کسی نیست شب تا قابل. خب سوال دارید هم چیه؟
راهکارهای
تهجد شب انعکاس روزه. شما به اندازه در شب میتونی برداشت کنی که روز مراقبت نداشت، اون اگه روزشون رها هستن شب امکان استفاده نخواهند داشت. تهجد نتیجه مراقبت روزان است. چنانکه رقیه های صادق شبانه نتیجه مراقبت های دقیق روزان است. خلاق فرمود بدن نیازمند خوابه، در واقع اشکالی به این آیه است. خداوند در صریحا فرمود قم اللیل الا قلیلا، اون از همین آیه اون تعبیر گرفت. خداوند که خالق جسمه نیازهای جسمو نمیدونه. این معنایش این است که نیاز جسم جا به جا میشود. یک جسم تن پرور شاید در ساعت بخوابه باز احساس نیاز کنه، اما جسم چابک 3 ساعت بخواب کافی است. البته توصیه بنده رسولت متعادل 7 ساعت. من اولا از کنارش گذاشتم، شما حواس جمع ولی جهت توضیح ندادم، این خود قرآن توضیح نداد. مقام محمود یعنی مقامی که صدایی شده، درست فارسیش میشه. خداوند به برخی مقامات عالی انسان اشاره کرده، حتی به این صورت هم گفته هم نگفته. گفته از یک وصفی برای شما بود، مخصوصا یک رام نعراج، مثلا میگه افق اعلا یا افق مبین، عند سدرة المنتهى قاب قوسین او ادنا، ما کذب الفؤاد ما رعا. این اصلا توصیف نمی کنه یعنی چی. مبهم میگه رد میشه. تاریخ مقامات عالیه انسانی هست که قرآن هم گفته هم نگفته. گفته یعنی واجه مبهم آورده است، نگفته توصیف نکرده. چرا؟ به دلیل فخامت و عظمتش. تعبیر قرآن با زبان بی زبانی گفته است چنین مقاماتی هم هست، ولی قابل توصیف برای شعورهای عمومی مخاطبان نیست. گفته است و نگفته است. اینجا زبان قرآن زبان کاملا رمزی است. رازآلود، رمزآلود قرآن در این گونه موارد سخن گفته است. مقامی هست. اون مقام چیه؟ هیچی نگفته. فقط یک وصف دارد. وصفش چیست؟ ستوده نیست. مقام محمود معلوم شد. گفته نگفته. از جمله عواملی که جهت دریافت برکت از جانب خدا بر آن تأکید فراوان رفته است، انفاق. آیات که هست آشنا هستید، احادیث متعدد. یکی دو نمونه براتون بخونیم و بگذاریم. حدیثی از مقام نورانی رسول خدا صلوات الله سلامه علیه فرمود: تصدقوا مما رزقكم الله، تصدقوا مما رزقكم الله فإن الصدقة، حدیث جالبی، فإن الصدقة لا تنقص المال ولكن تزيد فيه. تصدقوا مما رزقكم الله فإن الصدقة لا تنقص المال ولكن تزيد فيه. معناش واضحه. تصدق کنید، صدقه دهید، انفاقات کنید از آنچه که خداوند به شما رزق داده است. فإن الصدقة، صدقه باعث نقصان در مال نمی‌شود، بلکه باعث افزایش آن می‌شود. توضیح. این مضمون در آیات هم آمده، اما یکی دو نکته بگو ایمون بگذار. نکته اول، تا اونجا که بیاد دارم در مجموع آیاتی که در باب انفاق آمده، معمولا قبل انفاق یا بعد انفاق این تعبیر آمده: مما رزقكم الله. مثلا همون آیه اول سوره بقره که وصف متقین را بیان میکنه، میگه مما رزقناهم ينفقون. و میگه انفقون به مارزق ناکم. این تعبیر به مارزق ناهم، به مارزق ناکم، به مارزق کم الله معمولا چسبیده به انفاق. قرینه، یار دیرین. چرا؟ وجوهی داره، ولی یک وجهش فکر میکنم جالب داره. وجه جالب داره، همه وجه ها جالبه، ولی یک وجه جالب داره. وجه جالب داره شاید که این باشه. وجه جالبش این است که خدا میگه بچه‌ای که میخوان انفاق کنند سال یه بار مثلا، یا در کل عمرش یک بار میخوان یک انفاق و صدقه‌ای بدن، حسشون اینه که فکر میکنن مسئول محصول دسترنج خودشون رو دارن میدن، کاری کردن، زحمتی کشیدن، طولی در آوردن. این خدایا نگاه کن، 10 میلیون درآمد، 10 سال کمتر و بیشتر تلاش، نگاه کن ساعت 1000 تومانشو داری میدی. خدا خدا میخواد حد مزدانی بر این گمان غلط بگیشد. به اون شما میگوید فکر نکنید انفاق کردید مسئول دستنج شما بوده است، از روزی ما داده اید. به تعبیر انفاق را به پای خود ننویسید. انفاق یک، محصول توفیق ماست. دو، آنچه که داده اید رزق ما بوده است، نه محصول دستنج شما. پوز ندهید، افه نیایید، کلاس نگذارید برای خدا. این ما بوده ایم که دستنج خود را داده ایم. خبران است. یک نکته که در این تعبیر همیشه قرین و همیشه همراه انفاق آمده از ما رزق ناهون، وجه دیگری هم هست. آن وجه دیگر این که کسی که انفاق میکند خدا به او پاداش میده. پاداشی که خدا میده رزق خداست، آن را مجدد انفاق میکنه. پس انفاق از چه رزقی حاصل آمده است؟ از پولی که خدا داده است. میشه من باقی در ماه روشنه؟ روشنه؟ این هم یک بچ. اما وجه سومش بعد اینها جالب تره اینه، حتی بر اساس یک حدیثیه که من در کتاب آورده هم در اون حدیث میشه استفاده کرد. من بعد از ناهم ینفقون معنایش این است پولی رزق است که ما بدهیم. یه بحثی ما داریم شما مثلا جاویش مفصل بحث میکنیم که پول یا رزق دو نوعه، مطلوب طالب، رزق مطلوب و رزق طالب. پول رزق است تا آن پول مطلوب نباشد، طالب باشد. به تعبیر پولی رزق است که ما بدهیم، نه اینکه شما با پنج اسب بخار به دنبال آن باشید. برای
خود یا ایت 266 سوره بقره، یا ایت الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. این طیبات ما کسبتم اینجا چرا این تعبیر
به
صورتی کسبتون؟
شما من جمعه شرایط انفاقه کتاب هم مانده بشیم که انفاق سو هر شرط داره. یکی از شرایط انفاق این است که مال طیب باشه. در جمعه شرایط انفاق اگه انفاق مالی باشه تو انفاق هم انواع داره. ما ها رو گفتیم انفاق یا صدقات یا هزار اون باشه یه نوعش انفاق مالی. انفاق مالی هم شرایط داره که مجموعه در کتاب آمده یکیش نیست که مال حلال باشه، طیب یعنی حلال.
یک کسبش
دیگه
من
کسبتون
اینجا فرموده
من کسبتون. بله درست
شما
کسبتون. بله من دو توفیق یک کسب خدا بهتون داد بله در آیات دیگه بله درست کسبی هم باشه بگه بی مدد خدا ممکنه. لا حول و لا قوة الا بالله. کسب نیازمند قوت است، قوت را خدا میده. یکی میگه کسبتون از ما به اصلاح داشته یه لا غیر ما هو له است و ما شاهد خب این یک نکته در واقع من مال ذب کم الله. پس چرا میگه من مال ذب کم الله؟ همین بود که خدمتتون بیان شد بودش. اما فراز اصلی در ادامه آمده است، توضیح بدم بعد فرازو بازش کنیم گرچه مفهومش روشنه. خیلی ها فکر میکنن اگه یه ملمون داشتن سر تومانش یا سر ده تومانش دادن خب برای نسبت پولشون کم شده، میگن جاش خالیه داریم رفت گویا جیب منتعی سراخ بود افتاد الان جاش خالیه. نگاه قرآن و نگاه این حدیث و کل در حالیس مربوط چیز این است که کسی که انفاق میکنه از مالش ناقص نمیشه بلکه با نفسونده میشه. نگاه خیلی فرق میکنه، یک نگاهه، یک بینشه. و نگاه ما به بینش ما کاملا کاملا به دکم بارش کنیم که باید جالب بیمانه منم که آجره این بحث ها یه معادله این بر مرقوم بفرمایید جلی باید یه معادله رو گفتیم ولی تکرانش همش کاملا اونی که یک میلیون در آمدشه حالا یک بار تصمیم گرفته انفاقی بکنه، انفاق از 110 شروع میشه، 110 میبخشید. حالا ما میگیم 100 برای اینکه رول باشه. از سوی دیگه در آیات در باب بازگشت انفاق تعابیر مختلف آمده. گاهی میگه مضاعف، گاهی میگه از فضل ما به او میبخشیم. اما در یک جا آمده است که 700 بار. 700 برابر به او میده. ما 700 فعلا محاسبه نمی کنیم، میخوام یه چرت بندازم خیلی ساده. 770 حساب نمی کنیم، 70 هم 10 حساب میکنیم. یعنی 700 رو کردیم 10 ولی که خیلی واضح میشه، یعنی عدد ما رو در میاد ولی واقعش 700 700 هم نیست، از هزاران هزاره. فضل خدا که 700 و 70 هزار نیست. حالا برای که تو ذهن ما هایی که فکر میده که اینقدر وابسته به پولی چود که میدازیم دو در اون سه بدون باشه حساب میدازیم حساب بزنیم برای اون حضب کن. پس به یک بدون در آمدش 110 هم نه 100 میگیدیم که رون بشه، 700 هم نه 10 میگیدیم که رون بشه. میخوام چند تا معادله خدمتتون بیان کنیم، خیلی هم ساده است. یکی یک میلیون دارد، حالا به هر وجهی دمامندش صد میده. وقتی صد داد، به قول فراز اول میگه فعلا صدقه داد لا تنقص، ما میگیم تنقص. چقدرش کم میشه؟
صد.
حالا موجودی چقدره؟
صد.
صد داده است، صد ضربه در ده میکنه به عبارت یک میلیون. یک میلیون به اضافه 900 که داره جمع میشه بعد 1900. سوال میکنه یه آدم 1900 داشته باشه بهتره یا هم یک میلیون اولیه؟ نه خب شد، نمیگفتید اینو چون آخری جمله میخواستم بکنم زمین مرجعش رو پیدا کنم، ولی شهامتشون ستیده نیست. شهامتشون ستیده نیست. ما حد اقلا رو گرفتیم، گفتیم ده. پیداست که ذهن عاقل میگه یک و نهصد داشته باشه بهتره تا یک تومن. یه سوال، پس چرا نمیبچه؟ یه سوال رو داشته باشید باش برداریم. یکی یه پده میاد بالاتر، یک میلیون داره، میگه من 500شو میدم، نصفشو میبخشم، خدا جونم گفته بخشش خوبه، من میگم باشه. شما گفتید چشم، شما بگید کافیه. موجودی چقدره؟ 500. 500 ضرب 10 میکنه به واحد 5 میلیون. خدا رئیس جمهوری اسلامی ایران فعلا با 500 میشه 5500. سوال میکنه 5500 بهتره یا 1 میلیون؟ جواب خیلی واضحه، سوال واضحه، تکرار میکنیم از چرا نمیبخشید. فرض سوم، یکی 1 میلیون داره، داره مینویسید، یکی 1 میلیون داره، میگه خدا جونم گفته که بخشش خیلی عالی، خیلی جالب، من دوست دارم. میگه منم دوست دارم اونی که تو دوست داری، از خودش گذاشته. نیاز ما چه میشود تو میدن، تو که میدانی از عدم میدانستی، خودت تأمین کن، از همینجور تو دوست داری. وجودیش صفر، 1 میلیون ضرب در 10 میکنه به عبارت 10 میلیون. 10 میلیون باشه یا 1 میلیون کدام بهتره؟ پاسخش روشن. سوال، پس چرا نمیبخشیم؟ ما فقط یه فرض دیگه میگیم، بیشتر پیش نمیریم. میگه خدا جونم، عشقم، دلم گفته بخشش کار خوبیه، خیلی بشن که من دوستش دارم، 1 میلیونم قرض میکنم. میگیرم به هیچیش نمیدم. یا که داریم میگیم گفتن این ساده هستا و صحبتیست که هرچی بریم بالاتر، پدر میریم بالاتر، یک چیزی میخواد به نام جگر. خیلی شهامت میخواد، جگر میخواد، دل میخواد، جرأت میخواد. ایمان یکی از ابعاد مهم شهامت، تنیش یکی از فیلسوفان دین غربیه، یکی ایمان کتاب داره به نام شجاعت ایمان، اسم کتابش مسیحی هم هست، حتی اگزیستانس. او فهمیده که ایمان شهامت میخواد، بعد استشهاد میکنه به داستان ابراهیم و اسماعیل، ذبح، خیلی شجاعانه میخواد. بگذاریم فرد چهارم هم گفت دو تا من فردش مشخص میشه 20 میلیون، از 1 میلیون بهتره. سوال، از چرا نمیبخشید؟ هرچی این فردا رو افزایش بدید اشکال نداره، با شما ما بیشتر ادامه نمیدیم چون وقت نیست. میخوام یه نقطه ای از کنم، میگم پس چرا نمیبخشیم؟ بله، جوابش این است که دل میخواد، شجاعت میخواد، شهامت میخواد، جرأت میخواد، ولی جواب اصلی چه چیز دیگه است؟ اون همین است خدا گفت هر کس ببخشد 700 برابرش مامن، من تضمین میکنم. حالا گارانتی خدا مهم داره یا گارانتی عیسی گفت به ایران خود رو مثلا فلان ساز یا خودروساز خارجی؟ خدا میگه 700ش با من، تازه 700 عدده، پس خدا عدد چیه؟ خداوند نامحدود که به محدود اکتفا نمیکنه. میگه شما این گذشتی نشون بده، بقیهش با من، بقیه اصلا هر یک حرکت برکاتش با من. من میخوام جواب بدم، خیلی جواب واضح، پس چرا نمیبخشید؟ جوابش اینه، ما به یک جمله خدا اعتماد نداریم. ریشش بی اعتمادی، ریشه عدم انفاق ها یه اعتمادی به یک قول خود است، یعنی بخشی از یک آیه. حال چگونه است؟ ما که به یک فراز، یک قول، یک جمله از خدا بی اعتمادیم، آیا به آیات دیگرش اعتماد داشتیم؟ و آیا به خودش اعتماد داریم؟ این در حالی است که دقیقا اعتماد به خدا یعنی توکل. توکل یعنی اعتماد به خدا، یعنی خدا گفت انجام میدم و میگیم چشم تمام و تا آخرش هستیم، تا آخرش. هرگاه بذار اینجوری بگم، با هر یک حس عدم بخشش یک بی‌اعتمادی به خدا نشان میده، و نشان دادن یک بی‌اعتمادی به خدا توحید به خدا است. خازه نام خودمون و مؤمن هم بینه افتخار هم میکن. ما کجا به ایمان دوتون، ما کجا به توکل. توکل خیلی مقام بلندی، توکل معنایش این است که همین که دولت به مبارک خدا بلا تشبیه صادر شد، ما هستیم تا آخرش. بلغ ما بلغ، هر چه بشه و تا انجام بدرم. وقت بنشین فضل خدا تماشا کن. در اینجا که هیچ در جهانهای بعد، مخصوصا در جهان اول، بنشین فضل خدا را تماشا کن. پس چرا نمیبخشیم؟ بیشنش یک کلمه از چون خدا فقط به یک قول خدا اعتماد و هم بلند بگید، به یک جمله خدا بی اعتمادی اعتماد دارم. کلاس انگلیسی نیستم. یک قول خدا بی اعتمادی، اگر به خاطر یک بی اعتمادی همتون هم آخوندید، مثلا همه مون آخوند، اگر به خاطر این یک بی اعتمادی حضرت آقا تا فردا همین وقت خون گرجه کنید، کافی نیست. همه خوبیش این است که متوجه نمیشیم. این خیلی خوبه، خیلی جالبه. قرآن هم میگه رسالت بهشون نیست آشان، رسالت هم بهشون توهین نمیشه که، حتی بهش کسی توهین نمیشه که. یک بار گفتم قرآن واجه شعور 16 بار به کار رفته و در تمام 16 مورد کاربرد واجه شعور در قرآن از انسان ها سلب شد. نگاه کن، یعنی همه جا گفته به اندولاتش اونو به هم لگش بود. تمامی 16 مورد، حالا واجه های دیگر معرفتی بمانه. یه معناشی انسان ها یک مشکل اساسی دارن. مشکل اساسشون چیه؟ جهلشون، کم دقتیشونه، بی دقتیشونه، توجه نداره، خیلی متوجه نیست. از جمله همینجا خیلی متوجه این نکات نیستیم. اگر باشیم تا بناگوشیم اون باید سیاه بشه از خجالت و شرم مقابل خدا. این حدیث عربی معناشینه فن صدقت لا تنقص المال، معناشینه که هر کس میخواهن لحظه این ببخشد اندکی از گوشه دستش، انگوشش مثلا خارج بشه و حسش این باشد که این بخشی که دادیم از مالمون هم شد، اولا این واقعیت نداره، این افزایش کاهش نیست. نگاه قرآن اینه، این افزایش کاهش نیست. سالم کسی که نگاهش حسش این باشد، با هر حس حس نقصان توحید به خدا کرده است. چون خدا میگوید افزایش، حس نقصان و افزایشی که خدا میگوید سازگار هست یا نه؟ نیمه. از حست باید با دستگاه خلقت نظام کائنات هم هم باشد. احساست باید احساس فراوانی، افزایش، وفور، سرشاری باشد. حدیثی است بسیار جالب از زمان نورانی رسول خاتم، احتمالا بدانید حدیث معروفیه. رسول گرامی اسلام صلوات الله سلامه علیه فرمود استنزل الرزق بالصدقه. روزی را با صدقات فرود آورید. استنزل از نزوله، نزول یعنی از بالا به پایین، رزق مقامش بالاست. با کاری از شما رزق مربوط به عالم علوی نازل می شود. به تعبیر صدقات باعث جذب رزقهای آسمانی می شود. کاری کنید تا مشمول رزقهای آسمانی شوید.
سوال بپرسید.
این حدیث هم بگم، خیلی حدیث کوتاهی است. انفق انفق علیک، خوبی کن تا خوبی شوی. در این گفتن من این حدیث، من این حدیث دیگر، احسن و احسن و علیک، میگه انفاق کن تا شما انفاق شوید. اگه این حدیث رو از ته به سر بخونید معناش جالب تر. معنایش این است که اگر کسواهان نزول رزق از جانب خدا از راهش گذشته است. انفاق یعنی قطعای مال با استفاده از یک وصف، یک صفت، یک فضیلت درونی. آن فضیلت درونی چیست؟ گذشته. این گذشت دقیقا همان زهده. دوستانی سوال میکردن از مهمترین جلوه ها و مصادیق زهد انفاقه. زهد یعنی کاستن از تعلق به مال. از مهمترین جلواتش انفاق. انفاق یعنی کم تعلقی به مال. و بیشترین چیزی که میل انسان را برمی انگیزد ماله. بدون ریشه مال میل. انفقوا اموالکم. طلب یک تفسیر یا یک تعبیر، معناش این است انفاق کنید از میلهایتان، میلهایی که به مالها تعلق گرفته است. میل همان رغبت است، همان تعلق. انفاق از مال، انفاق از میل و رغبت و تعلق. انفاق از تعلق دقیقا زهده. بعد معمولا آیات جمعه گفته اموال، چون درون انسان میل ها به سمت مال ها است. هر یک میلی را که بخوابانید میل دیگر سر بر می آورد. آن میل را با انفاق بخوابانید، میل دیگر، میل دیگر، تا جایی که گذشته از میل و رغبت مخصوصا نسبت به مال در شما ملکه شد. یک داستانی است امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، طولانیه، من از رو براتون میخونم. با سلام از این در دو صفحه است، اگر ضروریه بپرسید اگر نگه باشه بعد از این فوری هم هست.
نه
باید فوری کنید. امام کاظم صلوات الله و سلام علیه داستانی نقل میکنه. حالا امام امام فرمود که امام صادق علیه السلام در سفری همراه گروهی بود که اموالی همراه داشتند. با آنان گفته شد که رهزنان در راه هستند و مردم را غارت میکنند. آنان به وحشت و هراس افتادند. امام صادق با آنان فرمود چرا میترسید؟ این چه قشنگ امام، هم شیوه های تربیتی، چرا میترسید؟ گفتن اموالی نزد ماست، میترسیم از ما بگیرند. آیا آنها را از ما تحویل میگیریم؟ اونا به امام صادق گفت شاید اگر ببینند که آنها از آن توست از ما دست بردارند. امام فرمود از کجا که آنان مرا قصد نکنند و شما با این کار مرا در معرض تلف شدن اموال قرار ندهید. پرسیدم پس چه کنیم؟ آنها را دفن کنیم؟ ببین مرحله مرحله. اول امام تو دل اونها یه تأثیر رو افکن، بعد راهی به ذهن اومد، ذهن اونها اومد، راهش چی بود؟ بدن به امام. امام از این راه تفره رفت. راه دوم چیه؟ دفعینه دفع کردن امام. امام فرمود این کار اموال را بیشتر تلف می کند، شاید کسی با آنها بر بخورد و آنها را بردار، شاید هم بعد از آن دیگر اموال را پیدا نکنید. همش نوع احتمالی و دیگر احتمالی جوری است که طرف قانع می کنید. گفتن ما را راه نمایی کن، چه کن؟ امام فرمود آنها را نزد کسی به امانت بسپارید، به امانت بسپارید که هم نگهشان می‌دارد، هم از آنها دفاع می‌کند، هم آنها را افزایش می‌دهد. بعد یک از آنها را بزرگتر از دنیا و آنچه در آن است قرار می‌دهد، سپس آن را به صورت افزایش یافته و زمانی که بیشتر نیاز را به آنها دارید به شما برمی‌گردد. گفتن او کیست؟ امام فرمود پروردگار جهان. گفتن چگونه به او امانت بسپاری؟ فرمود آنها را به مسلمانان مسلمان صدقه دهید. خیلی شیوه همشه با این دوری حرف زدن محشره، یعنی همش منطق، یعنی همش استدلال منطق. گفتن اینجا مسلمانان را از کجا پیدا کن؟ یعنی اینجا کجا مسلمان بود؟ این باز جواب خیلی جالب در محشر. فرمود شما تصمیم بگیرید. که یک سوم آنها را صدقه دهید تا خداوند بقیه آنها را از غارت کسانی که بیم دارید گردانید. گفتن تصمیم گرفتید. فرمود پس شما در امان خدایت. به راه افتادند و رهزنان ترسان آشکار شدند. امام به رهزنان فرمود شما در امان خدایی، چگونه است که میترسید؟ رهزنان پیاده شدند و دست امام صادق را بوسیدند و گفتند دیشب پیامبر خدا را در خواب دیدیم که به ما دستور میداد خود را بر تو عرضه کنیم. اکنون در خدمت شما این و همراه تو هستیم تا در برابر دشمنان و دزدان از اینان دفاع کنیم. ماجرا کلن به عکس شد. امام صادق با آنها فرمود به شما نیازی نداریم، همان کسانی که از ما در مقابل شما دفاع کردن آنان را دید از ما دور می کنند. آنان به سلامت به راه افتادند و یک سوم اموال خویش را صدقه دادند و تجارتهایشان نیز برکت یافتند. هر درهم ده برابر برایشان سود داد. از گفتن برکت امام صادق چه بزرگی است؟ و امام در جواب پاسخ فرمود برکت را در معامله با خدا شناختید، پس باید استمرار بخشید. این هم حکایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. یک جمله، شاید هم دو جمله. جمله اول، بسیاری میگویند چون نداریم نمی بخشید. پاسخش این است چون نمی بخشید ندارید. جمله دوم، بسیاری می گوید ما که نداریم، خدایا بده از فضل خود آن زمان که غنی شویم بنشین تماشا کن چه می کنیم. جوابش این است کسی که در فقر نبخشه در غنا هرگز نمیبخشه. نکته دیگر، خدا به مالی که میبخشید هرگز نیازمند نیست، شما نیازمند بخششید. و بیانی دیگر، دست دهنده و عطا و انفاق بسیار محتاج‌تر است تا دست گیرنده، زیرا که دست گیرنده فقط پولی نصیبش میشود، اما دست دهنده یک اثرش سفسد برآور کردن مال است. آثار فراوان دیگری هم به دست می آمد. یه جمله از میکنم کائناتی خیلی متوجه نمیشه، نه بنده نه شما، ولی جمله درستی. از هر دری که پول بیاید از در دیگر همزمان بلا میآید. اگر به وظیفه مالی خود عمل نکردید، آن بلا فقط وقع فی موضعه، درون شما می نشیند. اما اگر به وظیفه خود ابلاغ نمودید، آن بلا باز می گردد و به شما اصابه نمی کند. اصابه همان مصیبت است، مصیبتی به شما وارد نمی شود. و مهم در این وظیفه مالی انسان انفاقه، زیرا که فرمود فی اموالهم حق انفاق، دادن حق به دیگران است. مالی که میدهید مال شما نیست، حق دیگران است. تصرف شما در آن بخش عدوانی است. فلسفه ای بزرگ هم دارد. فلسفه اش این است که هر کس هر چیزی به دست آورد، فقط محصول دسترنج خود او نیست، همه در آن شریک هم. هر کسی به بچه هم. یعنی بخشش هم دوگونه است، رفتار روحیه. ممکنه فردی گاهی لحاظ رفتاری ببخشد، جالبه، ولی جالبتر از آن چیست؟ داشتن روحیه بخشش. این روحیه بخشندگی است که انسان را به رحمان عالم نزدیک میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان که اسم جامع خداست، یعنی وجودی که صفت بخشندگیش در حد مطلق است، بی نهایت است. پس آدمی با این روحیه میتواند خود را به جامع ترین اسم خدا بعد از اسم شریف الله نزدیک کند. پس بخشندگی صراط مستقیم است، کوتاه ترین مسیر میان بنده است و خدا. روحیه میخواهد و همراه اندکی شهامت و شجاعت و البته فکر باز. السلام.